سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 29 از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قراره توی این قسمت درباره خرافات اسلامی صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، قراره که توی این قسمت در باب خرافاتی که در دل اسلام وجود داره، حالا چه با نگاه‌های شیعی و چه با نگاه‌های سنی و در مجموع نگاه اسلامی صحبت بکنیم. مسلماً بزرگترین دلیلی که ما رو به این خرافات در دل اسلام میرسونه قداست هست. یعنی ما تا اینجا در باب مفاهیم اسلامی صحبت کردیم با هم و یک شناختی رو نسبت به اسلام با هم پیدا کردیم. یک مفهومی که از همون ابتدا دربارش صحبت کردیم و اصل بنیادینی در باب وجودیت خداست، اون نگاهی یکتاپرستانه هست و اون نگاهی که به خداوند داره. این نگاهی که خدا رو پرقدرت و یکتا قلمداد میکنه، تنها قدرت مسلم بر جهان. این نگاه به واسطه وجودیت خودش یک قداستی رو هم به همراه میاره، قداستی که خدا رو دربر میگیره و خدا رو تا این حد قدسی و بزرگ قلمداد میکنه. و ما گفتیم و صحبت کردیم در طول این برنامه شناخت اسلام و دیگر برنامه‌هایی که حالا تحت عنوان پادکست به نام جان منتشر شده، پیرامون این موضوع که اصلی که به وجود میاد در خودش یک فروعی رو هم به وجود میاره و قاعدتاً این اصل یک بنیان فکری است برای بازتولید خود که حالا میتونه مفاهیم دیگری رو هم در کنار این معنای مشخص و واحد به وجود بیاره. یعنی شما وقتی قائل به این قداست هستید، قائل به این یکتایی هستید، قاعدتاً پیشتر هر چقدر جلو برید و به پیش برید مواجه میشید با این نگاهی که حالا یک بازآفرینی میکنه، یک تاجی رو به وجود میاره که حالا برای این تاج سرهای بیشماری رو هم میتراشه و شما مواجه میشید با خدایگان بیشمار. یعنی درسته که این قاعده فکری بر پای یکتا پرستی است و قرار هست که یک خدا رو به عنوان خدای واحد و قدرتمند قلمداد بکنه، اما در همین تفکر سعی در بازآفرینی این نگاه قدسی داره. یعنی شما مواجه میشید با قرآنی که به فراخور این که یک خدای واحدی رو تصویر میکنه، یک بنده و خلقی که حالا کوچکتر و کهتر از این خدا هست رو تصویر میکنه که نسبت به دیگران بزرگتر و فرمانده هست. یعنی شما مواجه میشید با یک معنایی مثل اشرف مخلوقات بودن انسان، که حالا انسان با ارزشتر و بزرگتر نسبت به دیگر جانداران هست، نسبت به حیوانات و گیاهان هست. و گفتیم و توضیح دادیم که حالا دوباره این بازآفرینی ها چه در اسلام چه در قرآن و بعد از اون در بین مسلمان ها و در اصولا در بین تمام انسان ها شکل میگیره. حالا مرتب در حال ساخت این قداست های تازه هستیم، در پی این ساخت به نوعی قدرت های بیشمار دیگه هستیم. در باب جنسیت اتفاق میفته در خود قرآن، در نگاه‌های اسلامی که حالا مردها تا چه اندازه والاتر و بزرگتر هستن نسبت به زنان، و یا نگاه‌های دیگه این که حالا مسلمان‌ها چقدر با ارزش‌تر هستن نسبت به دیگر انسان‌ها، و این مراتب و این طبقات به نوعی شکل می‌گیره و همه و همه برگرفته از همین نگاه یکتاپرستانه و اعتقاد و باور به این برتری است. حالا وقتی ما به یک مفهومی مثل خرافات میرسیم، میگیم همه این برمیگرده به این قداست ساخته شده. شما وقتی این برتری رو بهش ایمان پیدا میکنید، حالا یک قداستی هم قائل میشید برای اون قدرت اعظمی که بهش باور دارید. یعنی شما مواجه میشید با یک قداستی که ساخته میشه پیرامون خدا، پیرامون قرآن و بعد از اون پیرامون محمد و حالا دیگر شخصیت‌های دینی که در بین این مسلمان‌ها بهش باور دارند و براشون قدرتمند است. ابوبکر، عمر، عثمان، علی در بین اهل سنت و حالا علی و حسن و حسین و دیگر ائمه‌ای که برای معتقدان به مذهب تشیع وجود داره. و اینها هر کدوم دارای یک قداستی میشن. فرای شخصیت‌هایی که ما داریم میگیم و در بابشون یک قداستی به وجود میاد، پیرامون باور هم قاعدتاً یک قداستی شکل میگیره. یعنی پیرامون مفاهیم اسلامی یک قداستی شکل میگیره که حالا این رو تا چه اندازه برتر و بالاتر میدونه، این که در قیاس نگاه اسلامی با دیگر نگاه ها تا چه اندازه این براشون مقدس و بزرگ است. همون نگاه برتری طلبانه ای که در باب اشخاص شکل میگیره در باب باور هم قاعدتا شکل میگیره و این قداست به وجود اومده باعث پیدایش یک سری خرافات میشه. پس ما خرافاتی رو داریم که اصولا ریشه دار در همین قداست و این برتری طلبی هست و این قداست ساخته شده به نوعی همگان رو آماده میکنند و مهیا میکنند تا حالا خرافات رو هم قبول بکنند. حالا باید دربارش صحبت بکنیم، مثال بزنیم تا بیشتر با این معنی آشنا بشیم. یعنی منظور ما از این که این قداست ساخته شده باعث پیدایش این خرافات میشه به چه معنی؟ یعنی شما وقتی به عنوان مثال قداستی میدید به محمد پیامبر اسلام، حالا قائل به عصمت برای او میشید، قائل میشید که او بیگناه هست در جهان، هیچ گناه و خبط و خطایی رو انجام نمیده، شما قائل میشید به این که این شخصیت تمام کارهایی که کرده درست بوده و در راه خدا بوده. حالا کم کم به واسطه این قداستی که دور این شخص به وجود میاد، این حد از پرستش این آدم که مبنا و معنایی میشه برای اون مسلمون ها، شما قائل میشید به خرافاتی که پیرامون این آدم هم شکل میگیره. حالا این رو میشه قیاس کرد با هر معنای دیگری در جهان، یعنی میشه براش مصداقهای بیشماری رو در جهان پیدا کرد در باب هر فردی در جهان هستی که حالا انسانهایی وجود دارند که پیرامون این شخص مورد نظر یک قداستی رو به وجود میارند، حالا به راحتی حاضر هستن که هر خرافه‌ای رو نسبت به او، هر شایعه‌ای رو نسبت به او قبول بکنند. یعنی شما مواجه میشید با محمدی که حالا در قرآن صحبت از این شده که او بنده و عبد و عبید خداوند هست، همتای دیگر انسانها هست، مرتبتی بالاتر از اونها نداره، اینها آیاتی است که در قرآن هم بهش اذعان شده، اما به واسطه اون اصلی که در اون ابتدای امر باورمند شدن این دوستانی که حالا خود رو مسلمون میدونن، از همون ابتدای امر، یعنی این یکتایی خدا و این قداستی که برای خدا ساخته شده، گفتیم که این مراحل به پشتوانه هم شکل میگیره. یعنی بعد از اون قداستی که شما برای خدا قلمداد کردید، حالا اون قداست رو برای محمد هم قائل میشید، برای قرآن هم قائل میشید، برای دیگر شخصیت ها هم قائل میشید، چرا که این عصر رو دریافتید و در همین معنی دارید به پیش میرید. و ما مواجه میشیم با این قداست ساخته شده ای که حالا همه رو مهیا کرده تا این خرافات رو قبول بکنه. مواجه میشیم با اینکه خرافات بسیاری پیرامون مثلا قرآن و این باور اسلامی شکل میگیره، پیرامون شخصیت‌های اسلامی که حالا این قداست باعث به وجود اومدن خرافات میشه. ما مواجه میشیم مثلا با محمدی که حالا مسلمون‌ها قائل هستن که مثلا معراج کرده، سوار بر یک خری به آسمان رفته و رفته آسمان‌های مختلف رو دیده، تا به آسمان هفتم رسیده، در طول مسیر نمیدونم با پیامبران دیگه صحبت کرده و مسائلی از این دست، که این قداست ساخته شده هست که شما رو مهیا کرده تا یه همچین موضوعی رو که حتی دور از ذهنتون هست، دور از دنیای واقعی هست و منافات داره با هر چیزی که شما به عنوان واقعیت در این جهان بهش اعتقاد داشته باشید و یا حتی ببینید. یعنی شما وقتی در باب واقعیات صحبت میکنید، من یه بحثی هم پیرامون این واقعیت و حقیقت هم کردم، اینکه شما وقتی به یک واقعیتی نگاه میکنید، واقعیت اون چیز عینی است که در برابر دیدگان شما نقش میبنده و غیر قابل کتمان برای هیچ کسی است. یعنی شما میبینید که مثلا آب وجود داره دیگه، این یک واقعیتی است که همه دارن باش روبرو میشن، اما حقیقت شما دربارش صحبت کردیم که حالا این حقیقت اون تفسیر شخصی است، اون باورهاست که این حقیقت رو میسازه و گاهن اینقدر قدرتمند میشه که در برابر واقعیت هم میسته. یعنی کسی به یک حقیقتی اعتقاد داره که در خلاف و در برابر واقعیت است، اما ایمان اون فرد به اون حقیقت ساخته در ذهنش قدرتمندتر از همون واقعیتی است که در برابر دیدگانش نقش بسته. و شما مواجه میشید، یعنی این خرافاتی که ما گفتیم از این قداست میاد، باعث این ایمان پررنگی میشه که حالا حتی واقعیتی که در برابر دیدگان هست رو هم به زیر سوال میبره. شما مواجه میشید با اینکه ایمان دارن برخی که حالا محمد معراج کرده و به آسمان رفت، با خری سوار شده و با آسمان رفته، این مخالف با واقعیاتی است که ما در جهان میتونیم بهش اشارت داشته باشیم. یعنی کسی که نمیتونه به این واقعیت باور داشته باشه که حالا کسی میتونه سوار بر خر به آسمان بره، اما به واسطه این حاله ای از تقدس که در کنار این نام شکل گرفته و این باورهایی که تبدیل به ایمان شده و این حقیقت رو ساخته، هر واقعیتی رو شما کتمان میکنید و دریچه رو باز میذارید برای که هر خرافاتی وارد این باور بشه. مصادیق بسیار داره، گفتم فقط هم بر نمیگرده به نگاه اسلامی، در هر نگاهی، حتی فرای نگاه‌های مذهبی، در نگاه‌های فلسفی، در نگاه‌های سیاسی هم میتونید مواجه بشید با این موضوع. یعنی امر یکسان و برابری است که هر وقت که به نوعی قداست از یک دری وارد بشه، به موازات اون میتونه خرافات هم وارد بشه، چرا که این حقیقت ساخت قدرتمندتر از واقعیتی میشه که در برابر دیدگان شما نقش بسته و هر واقعیتی رو شما زیر سوال میبرید به واسطه اون باوری که به اون حقیقت در ذهن خود دارید. و اصولا در باب خرافات اسلامی، حالا به ویژه توی این برنامه ما داریم صحبت میکنیم، پس یک بخش عمده‌ای به واسطه این قداست شکل گرفته. حتی معانی رو شما باش روبرو میشید که خود قرآن و یا خود اسلام هم بهشون اشارت مستقیمی حداقل نداشته، اما این خرافات شکل گرفته به واسطه این قداستی که شکل گرفته. یعنی مثلا قائل بودن به قداست محمد و تراشیدن هزاران معجزه برای او، که اینها میره در بخش اون خرافات قرار میگیره، در برابر به نوعی واقعیات است، اما بیشمارانی بهش باور دارن. پس این یک بخشی از اون نگاه‌های خرافی است که در دل اسلام شکل گرفته و در دل دیگر باورها هم میتونه شکل بگیره و ریشه هاش هم به قداست برمی. اما فرای این شما مواجه میشید با یک خرافاتی که حالا از دل خود اسلام اومده، یعنی خود اسلام این خرافات رو به وجود آورد، قرآن این رو به وجود آورد. مثلا اصولا معنای همداستان با اسلام این رو به وجود آورد. یعنی شما مثلا مواجه میشید با یک مفهومی مثل دعا کردن، این که حالا قرآن و اصولا خدا و این نگاه‌های اسلامی و اصولا نگاه‌های مذهبی و یکتاپرستانه با شما یک معنایی رو در میان میذاره که حالا شما میتونید با دعا کردن به خواسته‌های خودتون برسید، میتونید در برابر خدا بنشینید و آرزو بکنید و از او خواسته‌هایی داشته باشید و خدا این خواسته‌ها رو برای شما عملی بکنه. اینها هم باز در تضاد با واقعیات هستن. یعنی این که ما بخوایم در نظر بگیریم یک انسانی بنشینه و از خدا بخواد که به فلان موضوعی دست پیدا بکنه، این منافات داره با واقعیاتیه. یعنی شما برای به دست آوردن هر چیزی باید تلاش بکنید، باید کوشش بکنید، باید هدفی رو مشخص بکنید، در اون راستا گام بردارید تا به اون هدف مشخص شده برسید. اما شما مواجه میشید با این خرافه‌ای که به شدت هم در بین تمامی ادیان وجود داره و این موضوعش مثل دعا کردن، که حالا این بخشی شده از اون خرافاتی که خود دین در پی به وجود آوردنش بوده. یعنی خودش پایه‌گذار این نگاه‌های خرافی بوده، چرا که به واسطه این تونسته یک قدرتی رو هم برای خودش به وجود بیاره، یک نگاه اجتماعی رو با خودش همراه بکنه. حالا انسان‌های بیشماری که وجود دارن به دلیل مشکلات بیشمار دوست دارن که از یک قدرتی ماورای قدرت خودشون مدد بگیرن. ما حتی در باب وجودیت خدا هم در باب این موضوع صحبت کردیم، اینکه شما اگر ریشه های به وجود اومدن خدا رو در بین انسان ها بخواید ریشه کاوی بکنید، قاعدتا به ترس انسان ها، به دردمند بودن انسان ها، به این حس بدبختی انسان ها، ناامیدی انسان ها میرسید که باعث و دلیل اصلی است که خدایی به وجود اومده. چرا که انسان هایی که به ترس به نوعی زندگیشون آلوده میشه و پر از این وحشت میشن و یا نمیتونند نیازهای خودشون رو برطرف کنند، نمیتونن با تلاش به خواستهای خودشون برسن، قاعدتاً به یک قدرت ماورایی باورمند میشن که به واسطه اون به خواستهاشون برسن. و اصولاً پس این هم معنا و همراه با اون معنایش که اصلا باعث شده یه چیزی به اسم خدا وجود داشته باشه در جهان. و این گونه است که ما پس میبینیم که اگر چیزی به اسم دعا و خرافاتی از این دست در دل اسلام یا در دیگر ادیان وجود داره، مترادف با بودن این دین و این نگاه و وجود خداست. یعنی ما با انسان‌های روبرو شدیم که حالا به واسطه ترس‌هاشون، به واسطه ناتوانی‌هاشون به یک قدرت ماورایی ایمان آوردن، پس این اون دلیل ابتدایی است که اصلا خدا رو شکل دادن و این خدا سر بر زندگی ما آورده. اینکه شما قدرتی نداشتید که کاری رو انجام بدید، راهی رو پیش ببرید، در برابر دیگران درمانده بودید، ناتوان بودید، نادان بودید، پر از ترس و وحشت بودید، حالا به واسطه اینکه از این ترس‌های خودتون رهایی پیدا بکنید، به خواسته‌های خودتون برسید، در برابر این نادانی خودتون جوابی داشته باشید، خدایی رو پدید آوردید. حالا این پدید آوردن خدا، خب قاعدتاً بعد از اینکه این نظاممند بشه، شکل بگیره، قدرت بگیره، از خودش دین‌هایی رو به وجود بیاره و موضوعاتی از این دست رو به پیش ببره، قاعدتاً به این اصل بنیادینی که باعث وجودیتش بوده همواره پایبند هست و شما مواجه میشید با یک خرافاتی که در دل اسلام وجود داره و یا دیگر ادیان، حالا به ویژه اسلام که ما داریم درباره صحبت میکنیم، که در راستای همین موضوع اصلی است که باعث پیدایشش شده. یعنی حالا به شما میگه که شما میتونید با دعا کردن در امان باشید، میتونید به امنیت برسید، میتونید بر ترس‌های خودتون فائق بیایید، میتونید به خواسته هاتون برسید، میتونید در برابر نادانی های خودتون سرپوش بذارید. حالا این خدا پر از دانایی است، پر از توانایی است. اون چیزهایی که در وجود شما به نوعی کمبودش احساس میشه و شما به واسطه این کمبودها به این درماندگی و در خودماندگی رسیدید رو میتونید از وجود این خدا پاسخ بگیرید و شما مواجه میشید با این دریایی از خرافات که در دل اسلام شکل میگیره. یه مفهومی مثل دعا شکل میگیره که حالا داره به انسانها میگه شما برای اینکه به خواسته هاتون برسید میتونید در برابر خدا زانو بزنید و باهاش صحبت بکنید و از او خواسته هاتون رو مطرح بکنید و او هم میتونه این خواسته ها رو برای شما عملی بکنه. اگر نادانی دارید میتونید به این دانای کل مراجعه بکنید و او در باب تمام نادانی های شما پاسخی بده، پاسخ هایی که تا ابد هم یکسان هست و در نهایت باعث میشه که شما نتونید هیچ حرکتی داشته باشید، هیچ پویایی داشته باشید، به پیش برید و موضوعات رو خودتون دریابید. و این مفاهیم خرافی اصولا اینگونه شکل میگیره. مفاهیمی از این دست در دل اسلام بیشتر هم هست. یعنی شما مثلا باور داشتن به این تقدیر و به نوع این جبرگرایی که در اسلام هم به کرات در بابش صحبت شده. حالا من در کنار اینها انتهایی که به این بحث برسیم یه صحبتی هم میکنم که حالا نگاه اسلامی گاهن سعی کرده که اینها رو یه مقداری تلطیف بکنه و تغییر بده، اما بنیان فکری یکتا و یکسان هست. یعنی این باور به دعا که در بین مسلمان ها متفاوت نیست، همه و همه به این باور دارن، اما شاید یک نگاه های متفاوت و برداشت های متفاوتی وجود داشته باشه در راه تلطیف این نگاه که حالا در آخر هم بهش یک اشارتی خواهم داشت. اما اصولا این نگاه به تقدیر، این نگاه جبرگرایانه هم در اسلام به شدت دیده میشه. اینکه حالا اعتقاد دارن خدا از پیش همه چیز رو تعیین کرده، همون آیاتی که حتی همه هم حتما باهاش روبرو شده، اینکه برگی از درخت نخواهد افتاد مگر به اذن خدا، این همون نگاه جبرگرایانه است که قرار هست شما به تقدیر زندگیتون رو به پیش ببرید. خدا همه چیز رو از پیشتری معین کرده. حتی با این مفاهیم به کرات هم در دل اسلام روبرو میشید، اینکه تا چه اندازه اختیار شما زیر پای این خدا له میشه و از بین میره و همه چیز رو جبر و تحمیل به پیش میبره، اینکه هر کاری شما میکنید به اذن و اراده خداست. و اصولا ما با این مفاهیم خرافی هم در دل اسلام به عنوان یک معنای مشخصی که خود اسلام به وجود آورندش بوده هم روبرو میشید. مفهومی که حالا شما اعتمادی قرار هست بکنید به این قدرت در آسمان ها، همه چیز رو در اختیار این قدرت قرار بدید، همه خواسته هاتون رو از اون داشته باشید. اگر نادانی در خودتون دارید، او دانای کلی است که همه چیز رو با شما در میون میذاره، پاسخ تمام موضوعات رو میده، چیزی که در برابر هر حرکتی است به نوعی به سوی پیشرفت و پویایی. شما مواجه میشید با این مفهوم، یا به عنوان مثال این که این خدا تواناست، شما هر ناتوانی که در زیست خودتون دارید رو میتونید از او بگیرید، همون مفهومی که در باب مثلا دعا کردن وجود داره و این خرافه‌ای که باعث در خود ماندن میشه. این شما اگر خواسته های بیشماری دارید، قرار نیست که تلاشی بکنید، قرار نیست که هدفی مشخص بکنید، قرار هست که دست رو به آسمان بگیرید و همه خواستتون رو از این قدرت توانا داشته باشید تا همه چیز رو در اختیار شما بذاره. و اصولا شما یک اعتمادی به این قدرت در آسمان ها میکنید که در ازای این اعتمادی که به او کردید، او قرار هست که به شما آرزوهاتون رو، نادانسته هاتون رو، ناتوانایی هاتون رو، ترس هاتون رو پاسخ بده. و حالا شما قرار هست که در ازای چیزی که دریافت کردید، قدرت این به نوعی خداوند قدسی رو بپرستید و در برابر او خار باشید و فرمان بردار باشید و در برابر او عبد و عبده و بنده باشید. و این مفاهیم در کنار هم شکل میگیره، یعنی برگرفته از همون قداستی که ما در اون ابتدا گفتیم، که حالا میتونه خودش فارغ از صحبتهایی که میشنوه هم خرافاتی رو به وجود بیاره و خود خرافاتی که حالا خود این دین به وجود آورده. مثل دعا، مثل این اعتماد به قدرت در آسمان ها، مثل این باور به تقدیر و جب. حالا در کنار این شما مواجه میشید با یک نگاهی که سعی کرده یک مقدار تلطیف بکنه اگر در باب تقدیر و جبر صحبت کرده، حالا گفته اختیاری هم انسان ها دارن. یعنی ما مواجه میشیم با یک فلسفه اسلامی که برخی اوقات به این معانی هم نزدیک میشه که به نوعی تقدیرگرایی صرف نیستش که داره تصویر میشه، اما این لایه در مجموع یک اصل بنیادین و غیر قابل تغییر هست. شما هر چقدر هم اینو به نوعی تلطیف هم بکنید، باز هم این اصل وجود داره، این ایمان و اعتقاد به قدرت خداوند که بلا شک هست بین تمام مسلمانان و فرای اونها بین تمام کسانی که باور به خدای یکتا دارن، و باز هم فراتر از اونها کسانی که تحت تأثیر این نگاه های یکتا پرستانه قرار گرفتن. یعنی اعتقاد به قدرت اون که غیر قابل کتمان هست. حالا شاید شما تلطیف بکنید، این جبرگرایی رو به یک سمتی بکشونید که اختیار هم درش نقشی داشته باشه، یا مثلا وقتی نزدیک به مفهومی مثل دعا کردن میشید، حالا شما بگید که باید تلاش شما هم باشه در کنار این دعا، همون که از شما نمیدونم یک ضرب المثل عامیانه‌ای هست در بین ایرانیان که از شما حرکت از خدا برکت برگرفته از همین هست. یعنی داره میگه در کنار این که حالا شما دعا میکنید باید تلاش هم بکنید و در کنار هم اینها معنا میشه، اما اینها به هیچ معنا، درسته که تلطیف کرده اون نگاه خرافی صرف رو که شما صرفا خودتون رو درگیر این نگاه بکنید که حالا هیچ حرکتی نکنید و فقط دعا بکنید، اما در کنار این نتونسته این اصل و بنیان رو تغییر بده، چون نمیتونه این اصل و بنیان رو تغییر بده. این بنیان بر پایه این هست که این قدرت یکتا همه چیز در اختیار اوست، همه خواسته ها برای اوست، هر اتفاقی در این جهان میفته به اذن و اراده اوست، اذن و اراده او بوده که این جهان رو اصلا به وجود آورده، به پیش برده، و شما مواجه میشید با این اراده بلاعزلی که برای خداست. و هر معنی که در کنار این به نوعی بیان میشه در راستایی که این نگاه رو ذره تلطیف بکنه، ضعیفتر بکنه، باز هم نمیتونه به اون اصل معنا نزدیک بشه و اون اصل معنا رو مورد خدشه قرار بده. و اصولا ما مواجه میشیم با این خرافاتی که حالا بسته به این که تا چه اندازه درگیرش باشند قدرتمند و یا بیقدرت هست، اما وجودیتش غیر قابل کتمان هست. و گفتیم در کنار این نگاه هایش مستقیما و صرفا در باب موضوعات به نوعی خرافی در دل اسلام بیان شده، یک سری معانی خرافی هم به واسطه این قداست شکل گرفته، و فرای اون به واسطه وجود داشتن این نگاه ها، یعنی اون نگاه ابتدایی، نگاه به توانایی خدا، به قدرت خدا، به دانایی خدا و در برابرش پست بودن خود ما، هم یک خرافاتی دائما در حال زایش هست، دوباره در حال بازتولید خودش هست، و ما در کناره مواجه میشیم با خرافات بیشماری که در دل اسلام شکل میگیره. به نوعی اجتناب ناپذیر هست. شما وقتی به این اصلها و بنیادها اعتقاد داشته باشید، همونطوری که در باب موضوعات دیگه هم درباره صحبت کردم، یک معنای مشخصی که قرار هست راهگشای شما باشه، و به نوعی این معنای مشخص هستش که تأثیر گذار بر زندگی شما هست، حالا مدام میتونه در خودش یک بازتولیدی داشته باشه. یعنی اون تاج بر سر وجود داره، حالا میتونه گاهن این سری که زیر این تاج قرار میگیره عوض بشه، اما این تاج سر جاش هست، این نظم سر جاش هست، این سیستم شکل گرفته، این سیستم غیر قابل کتمان هست. در باب این موضوع هم به همین شکل است. یک مفاهیمی که حالا خود قرآن، خود اسلام، خود محمد در دوره حیات خودش، در زیست خودش و اصولا فکر اسلامی شکل داده، و بعد از اون افکار خرافی بیشتری که به واسطه این قداست، به واسطه این چهارچوب فکری در دل مسلمون ها شکل گرفته و هر روز هم بارورتر شده. اما خارج از اینها، حالا مثلا ما در باب موضوعات خرافی وقتی داریم صحبت میکنیم، یک بخشی از این موضوعات خرافی هستن که خب تأثیر چندانی در زندگی انسان ها نمیتونن داشته باشه. یک بخشی از اینها تأثیر مستقیم بر باورمندان اون نگاه دارن و تأثیرات مخربی دارن. یک بخشی از اینها، از بخشی از این خرافات هم میتونه باعث بشه که دیگران رو آزار بده. یعنی خرافاتی که میتونن به سه قسم تشکیل بشن به نوعی. یک، اونی که حالا تأثیر چندانی در زندگی هیچ کسی نداره. یک بخشی میشه اون خرافاتی که حالا قرار هست تأثیر مستقیم بر زندگی اون فردی که درگیر این خرافات هست بذاره و زندگی او رو به قهقرا ببره، و یه بخشی که حالا قرار هست بر زندگی جمعی دیگر جانداران هم تأثیر بذاره و اونها رو زندگیشون رو دچار اشکال بکنه. هر سه این قسمت‌بندی هم در دل اسلام وجود داره. حالا مثلا ما بخوایم در باب هر کدوم مثالی بزنیم تا بیشتر و بهتر روشن‌تر بشیم، موضوع رو بهتر درک بکنیم. مثلا شما در نظر بگیرید که نماز خوندن هم بخشی از همین خرافه ها میتونه در نظر گرفته بشه. حالا هرچند که باور یک بخشی از انسان‌ها در جهان هست، محترم هست، میتونن بهش باور داشته باشن، اما نگاه به دنیای واقعی ما رو به این معنا میرسونه که این خرافه است. اما این خرافه قرار نیست که به کسی لطمه‌ای بزنه، چه اون کسی که حالا قرار هست اون نماز رو بخونه لطمه‌ای نمیبینه. اگر بخوایم بهش هم لطمه‌ای رو در نظر بگیریم، به عنوان مثال میشه این که در نهایت این لطمه او رو ذره‌ای از زیست واقعی و حقیقی دنیاش دور می‌کنه، که اون هم با توجه به زندگی که ما داریم در جهان میکنیم، چه از دوران پیشترها و بیشتر به نوعی این درگیری ما با زندگی روزمره و رفتار به نوعی رفتارهای ابزورد و بیهودهی که در کل زیستنمون انجام دادیم، خیلی موضوع قابل ارزی نیست. چه در دنیای امروزیمون که حالا خیلی هم دچار این رفتارهای پوچ و بی‌معنا هم میشیم، و اصولا این شاید بتونه جز اون دسته اولی قرار بگیره که حالا به کسی آزاری نمیرسونه، ولی این خرافات وجود داره. حالا خرافاتی هم هست که جز اون دسته قرار میگیره که خود اسلام هم مستقیما در بابش بسیار هم صحبت کرد. اما در قسمت دومی که گفتیم، حالا به اون فردی که داره این کار رو میکنه آزار میرسونه، یه چیزیش مثلا دعا کردن، که حالا این دعا کردن رو ما پیشتر هم میریم، جلوتر هم میریم، با مفاهیم خرافی بیشتری هم آشنا میشیم، اما اینجا یک مثال میزنیم که بیشتر روشن بشید. حالا این در کنارش یک آزاری هم یا به نوعی یک تأثیر مخربی هم بر اون فردی که باورمنده به این خرافات هست نشون میده، این که با این دعا کردن بیشتر و بیشتر دور میشه از جهانی که قرار هست درش تلاش بکنه به اهداف خودش برسه، و در نهایت خرافاتی که باعث شده رفتارهایی بکنن که باعث آزار دیگران میشه. یعنی خرافاتی مثلا قربانی کردن، که حالا این قربانی کردن به صورت مستقیم بر دیگر جانداران هم ضرر و زیان میرسونه، که اونها رو مورد ظلم و ستم قرار میده. پس این سه قسم رو حالا ما مثالای بداهه‌ای زدم و همین ها به خاطرم رسید، اما میشه دربارش بسیار هم مثال زد، نه تنها در دل اسلام، در دیگر ادیان و حتی در تفکرات دیگر هم میشه این خرافات رو جست و این به نوعی این سه بخش بندی رو داشت و براشون هم مثال های بیشمار بیشتری هم آورد. اما حالا خارج بشیم از این معانی و به یکی از این مفاهیم خرافی و قدرتمندی که در بین بیشتر ادیان یکتاپرستی وجود داره نزدیک بشیم، این که باور به یک ناجی دارن. یعنی شما وقتی مواجه میشید به عنوان مثال با یهودیت، هم یهودیت هم به دنبال یک ناجی بود که او رو عیسی میدونست، و حالا اینکه اونها باور ندارن که این عیسی مسیح همون عیسی مسیحی است که به نوعی اونها باورمند به وجودش بودن که باید میومد و ناجی اینها میشد، یا در دل خود مسیحیت شما روبرو میشید با مسیحی که حالا قرار هست در آینده دوباره به زمین بیاد و آخرت رو برپا بکنه، و با یه همچین مفاهیمی روبرو میشید، و یا در دل اسلام هم با اون مهدی و امام زمان که حالا در شیعه ها به شدت قدرتمندتر هست روبرو میشید، که حالا یک ناجی رو در نهایت قرار هست که به جهان شما بده. اون مفهوم خرافی که به شدت در زیست اجتماعی اینها تاثیرگذار هست، اهدافی رو قاعدتا دنبال کرده، و تمام اینها هم برگرفته از همون مفاهیمی است که ما در ابتدا درباره صحبت کردیم. یعنی نکته اولی که درباره صحبت کردیم این قداستی که همه رو آماده برای قبول خرافات میکنه. یعنی شما وقتی یک قداستی رو بهش قائل هستید، قاعدتا خرافاتی رو هم از دلش بیرون میارید، و یا مفاهیمی که در دل این ادیان، حالا مثلا در اسلام به صورت مشخص پیرامون این نگاه‌های خرافی داده شده. یعنی مفهومی مثل دعا، مفهومی مثل اعتماد به قدرت در آسمان‌ها، مفهومی مثل اعتقاد و ایمان به تقدیر، به نوعی در جبر و تحمیل زندگی کردن و زیست کردن، در نهایت قرار هست که تمام اینها یک برآیند فکری رو به شما بده و یک نتیجه رو با شما مطرح بکنه، که این نتیجه قاعدتاً شما رو به یک ناجی می‌رسونه، که حالا شما قرار نیست کاری بکنید، حتی هر چقدر اگر جهان به زشتی و پستی هم سوق پیدا بکنه، شما در نهایت قرار هست که در انتظار این ناجی و منجی باشید که جهان شما رو نجات بده. قرار هست که شما دست و پا بسته در برابر او بایستید، حالا او بیاد و از هر 10 نفر 9 نفر رو به کام مرگ بفرسته، اینکه او بیاد و با شمشیر همه رو گردن بزنه، اینکه حتی جنین های در شکم مادران رو هم از بین ببره و بکشه، چون بیشتر این قیامت هایی که تصویر شده چه در مسیحیت چه در اسلام همه و همه قائل به این جنگ و جنون و خونریزی وحشتناک هستن، تار و مار کردن هستن. شما مواجه میشید با اون حمله و یورشی که در مکاشفات یوحنا در دل مسیحیت مطرح شده که حالا قرار هست خدا به چه وحشیگری این جهان رو از بین ببره، همه چیز رو پایمال و تار و مار بکنه که قضاوت خودش رو انجام بده. در دل اسلام هم احادیث و روایاتی که وجود داره به همین شکل هست، این که قرار هست خدا چه آشوبی در جهان به وجود بیاره، چه قلع و قمی بکنه که این قیامت شکل بگیره. حالا این قسمتی که ما مشخصا در باب قیامت صحبت نمی کنیم، در قسمتی که پیرامون بهشت و جهنم بود هم خیلی نزدیک به این موضوع نشدیم، اما باز همیشه دربارش صحبت کرد، اینکه چگونه این نگاه در نهایت برای نابودی همه چیز است، همون گونه که تمام وجودیتش هم بر پایه نابودی است، همون گونه که زیستش هم بر پایه نابود کردن دیگران است. یعنی شما از صفر وقتی به این نگاه‌های یکتاپرستانه نگاه می‌کنید، از ابتدا در پی نابودی دیگران هست و در نهایت هم اگر به قیامتی برسه قرار هست که همه رو نابود بکنه، دوباره زنده بکنه، دوباره شکنجه بده و در نهایت هم روبرو میشید دیگه با جهنمی که قرار هست در اون گناهکاران و کافران و مشرکین مدام بسوزند و زنده بشن، بسوزند و زنده بشن و در این شکنجه زندگیشون رو به پیش ببرن. حالا خارج نشیم از اون معنا و مفهومی که ما می‌خواستیم درباره‌اش صحبت بکنیم و موضوع این قسمت بود، یعنی در نهایت ما به یک خرافه می‌رسیم که حالا مواجه می‌شیم با یک معنی مثل ناجی. اینکه چگونه این ناجی شکل گرفته و به نوعی در ته طریقتی که داشته از این مفاهیمی که در کنار خرافات شکل گرفته در نهایت ما رو به اینجایی رسونده که ما مواجه بشیم با یک ناجی که حالا قرار هست که تمامی این باورمندان به این یکتاپرستی کاری انجام ندن، در برابر مظالم ایستادگی نکنن، شرایط رو تغییر ندن و دست و پابسته در برابر اون ناجی بایستن و قرار باشه که همه دنیاشون و نجات پیدا کردنشون رو در همون نگاه ببینن، مثل همون مفهومی که در دعا وجود داره دیگه، قرار هست که شما فعالیت و تلاشی نکنید تا خدا در این خرافه به شما همه چیز رو در اختیارتون بذاره، قرار هست که شما یک اعتماد بی حد و حصری به این قدرت در آسمان ها داشته باشید، به واسطه دانایی او دانا بشید، به واسطه توانایی او توانا بشید، قرار هست هر خواسته و هدفی که دارید رو از همین خدای قدرتمند بگیرید و به نوعی با اعتماد به این قدرت همه چیز رو در اختیار داشته باشید. اینکه شما قرار هست تا این اندازه درگیر تقدیر بشید، قرار هست که تا این اندازه خودتون رو اسیر در جبر و تحمیل بدونید، اینکه قرار نیست شما کاری رو به پیش ببرید، قرار هست که از پیشترها خدا همه چیز رو مشخص کرده و در نهایت هم قرار هست این مشخص کردن او به یک ناجی ختم بشه، ناجی که حالا قرار هست همه شما رو نجات بده و اصولا نجات دهنده اصلی هم همون خداوند هست، همون کسی که این فکر و تفکر رو به وجود آورد و شما غرق میشید در این خرافاتی که باعث ایستا شدن بیشتر این نگاه میشه، باعث در خود ماندن بیشتر میشه، باعث میشه که از آزادی دور بشن، از برابری دور بشن، از رسیدن به نوعی زیست بهتر دور بشن و خودشون رو در این مکافات غرق بخونن، که چرا در نهایت خیلی اوقات هم این احادیث و روایات در باب این هست که در آخر زمان همه چیز بدتر و بدتر میشه، حتی هر چقدر هم اگر جهان پیرامونشون بدتر هم بشه ایمان دارن که به اون قیامت نزدیکتر میشن و اصولا این نگاه خرافی که ریشه های مذهبی داره، یعنی ریشه هایی داره که حتی در دل قرآن همیشه اینها رو جست، در دل حالا مثلا انجیل که خب به کرات دربارش صحبت شده، یه بخش مفصلی است که به عنوان مکاشفات یوحنا ما میشناسیم که به صراحت و بیشمار در باب این قیامت و اتفاقی که قرار هست در قیامت بیفته و دوباره مسیح هم ظهور بکنه و ناجی عصر به نوعی به جهان برگرده هم باهاش روبرو میشیم. و از یک طرف دیگه هم خب قاعدتا این خرافات به واسطه این قداستی که ما دربارش صحبت کردیم مدام در حال باستولیت هست، مدام قدرتمندتر قدرتمندتر در بین مردم جریان پیدا میکنه و شکل میگیره. اما فرا این که حالا میشه خیلی هم در باب این ناجی صحبت کرد و به مثال در بابش در دل اسلام مثلا میشه نزدیک شد به مفهومی مثل مهدی و امام زمان و اینها، اما تا همین اندازه صحبت کردن دربارش اون مفهوم اصلی خرافات رو میرسونه و ما میخوایم که در باب تمام موضوعات به صورت کلی صحبت بکنیم. اما فارغ از این در باب خرافاتی که پیرامون محمد و ائمه هم وجود داره همیشه صحبت کرد. من همون اول بحث هم صحبت کردم و گفتم این قداست ها باعث ساخته شدن این خرافات میشه. گفتم حتی مصداقش در جهان پیرامون خودمون هم هست. اگر شخصیتی در جهان امروز هم وجود داشته باشه که یک نوع حاله قداستی دور شکل بگیره، شما مواجه میشید با شایعات بیشمار که این شایعات در نهایت به یک خرافاتی تبدیل میشه و بعد در نهایت تبدیل به یک حقیقتی میشه که منافات مستقیم با واقعیت داره، اما در عین حال در نهایت حقیقتی است که عده‌ای به اون ایمان دارن و براشون خیلی با ارزش‌تر از واقعیتی است که در برابر می‌بینن. و حالا شما مواجه میشید با خرافات بی حد و حصری که در باب محمد، در باب ائمه شیعیان وجود داره. حالا شما مواجه میشید، دیگه هیچ وقت نمیتونید تعجب بکنید از این خرافاتی که وجود داره. نمیتونید یک روز برسید که حتی محمد بیماران رو هم شفا داده و مرده ها رو هم زنده کرده. شاید در یک کتابی مثلا با یه همچین عنوانی هم حتی روبرو بشید، یک کتاب مثلا روایی باشه، یک کتابی در باب تاریخ اسلام باشه، نمیدونم یک کتاب حدیثی باشه که شما مواجه بشید. چرا؟ که این قداست ساخته شده، این مردم آماده هستن برای شنیدن خرافات و حالا میتونن خرافات بیشماری رو هم شک بدن. حتی در جهان امروز خودمون هم مواجه میشید، مثلا در باب رهبر فلان کشور اسلامی صحبت میکنن و بهش قداستی میدن، قداست شک گرفته، در نهایت از اونها رو به یک خرافاتی میرسونه، خرافاتی که همون شایعات جهان امروزی ما هست. یعنی امروز هم ما مثلا با یک شخصیت معمول، حالا خارج از شخصیت‌های دینی، شخصیت سیاسی، یک شخصیتی که شخصیت هنری یا هر شخصیت دیگه روبرو میشیم که به واسطه قداستی که مردم بهش دادن یک شایعی در بابش ساخته میشه. این شایعه در طول زمان ناگاه میبینید تبدیل به اون خرافاتی که میشه که در نهایت یک حقیقتی است، حقیقتی برای عده‌ای که بهش معترف هستن. و اون جایی است که من در باب حقیقت صحبت کردم، اینکه این حقیقت تا حدی بزرگ و قدرتمند است که واقعیت رو کتمان میکنه. یعنی اون نقطه ای است که ما رو دوچار وحشت میکنه، اینکه شما دارید مثلا میگید که فلان شخصیت نامیراست، مثلا به عنوان مثال های بداهی که همین الان به ذهنم میرسه رو دارم باهاتون مطرح میکنم. شما در باب یک شخصیتی صحبت از نامیرایی و جاودانگیش میکنید، شما میدونید که این در برابر واقعیت است، واقعیت جهان ما کسی رو جاودان نکرده در این دنیا، اما این حقیقت تا حدی پررنگ است به واسطه اون قداستی که ساخته شده و در نهایت به این خرافه رسیده که عده‌ای هستن به این حقیقت معترف و معتقد هستن و به هیچ وجه حاضر نیستن که واقعیت رو حتی ببینن. و اون حقیقت هست که محوریت ذهنی اینها رو تشکیل میده. در باب تمام مزامینی که در دل اسلام هم وجود داره ما مواجه با همین موضوع میشیم. این اون ایمانی است که ما دربارش صحبت میکنیم، ایمانی که یک حقیقتی رو ساخته و این حقیقت قدرتمندتر از واقعیت است. یعنی شما مواجه میشید با هر کاری که اینها حاضرن انجام بدن، چرا که به یک حقیقت ساخته شده ای ایمان داره. پس در باب این خرافاتی که پیرامون محمد، ائمه و حتی امروز در بین شخصیت‌های نمیدونم سیاسی اسلامی وجود داره همیشه ساعت‌ها صحبت کرد، میشه نمونه‌های بیشمار زد که ما داریم در باب این کلیات صحبت می‌کنیم و دلیل شکل‌گیریش رو بهتون میگیم که دلیل اصلی این قداستی است که در کنار این اشخاص شکل می‌گیره. اما یک سری دیگه از این خرافات هم تبدیل به یک سری رفتارهای جمعی شده. یعنی شما مواجه میشید با این خرافاتی که در نهایت این انسان‌ها رو به اکت و عمل میرسونه. یعنی مثلا خرافاتی که پیرامون حسین ابن علی و کربلا وجود داره. منظور از این خرافات هم این هستش که حالا ببینید که این قداستی که شکل گرفته مثلا پیرامون امام سوم شیعیان، حسین ابن علی، فرزند علی ابن ابی طالب تا چه اندازه قدرتمند شده. اینکه این تصویری که برای او در اون ابتدا دادن و اون قداستی که برایش ساختن تا چه اندازه او رو بزرگ و بزرگتر کرده، این قداست رو تا چه اندازه مستحکم و برقرار گذاشته. و حالا به واسطه این قداست شما مواجه میشید با ساخته شدن این خرافات پیرامونو. اینکه این جنگ اتفاق افتاده که درش صحبتی نیست و همه میدونیم، دربارش هم صحبت کردیم، یه ویژه برنامه هم پیرامون عاشورا گرفتیم و در باب اتفاقاتی که در کربلا افتاد هم صحبت کردیم و در باب تاریخش هم گفتیم و ثمراتش هم گفتیم. پس اینکه این اتفاق افتاده که کسی درش شکی نداره، اما خرافاتی که پیرامون این، شایعاتی که شکل گرفته و کم کم جنبه خرافی به خودش گرفته به واسطه این قداست است. حالا شما مواجه میشید با داستانهای بی حد و حصری که پیرامون این موضوع دربارش صحبت میکنه، داستانهایی که حتی با عقل هم جور در نمیاد. یعنی در برابر اون واقعیت است، شما نمیتونید متعجب باشید، چرا که این قداست ناخودآگاه در خودش خرافات رو به وجود میاره. اون نگاه جمعی که به این باور داره باعث میشه که این خرافات رو به وجود بیاره و اصولا این راسته راه که از اون ابتدا یکسان و برابر هست و در بابش صحبت شده و قدرت داشته، یعنی همون اصل وحدانیت، همون اصل باور به خدا و همون قداستی که برای خدا ساخته شده، دوباره با سولید پیدا میکنه، دوباره شکل میگیره و این قداست باعث میشه که شما داستانهای خرافی بیشماری رو در باب مثلا حسین ابن علی هم بشنوید، در باب واقعی کربلا هم بشنوید. اما فرای اینها رو به یک رفتاری هم در نهایت میرسونه، یعنی این خرافات شکل گرفته. شما ببینید نگاه اون شیعیان نسبت به مراسم مذهبی که برای حسین ابن علی میگیرن چیست؟ نهایت عبادت است. یعنی شما مواجه میشید با این اصلهایی که حالا داره حتی در بین و روایات تشیع صحبت از این میشه که به نوعی رفتن به مقبره حسین 70 برابر با ارزشتر از رفتن به نمیدونم کعبه است. یعنی چیزی که به صورت صرف و مستقیم در قرآن اومده که یک بخش مهم و یک به نوعی واجب شرعی است برای مسلمان ها، رفتن به کعبه و نمیدونم طواف کعبه، حالا مساوی میشه با یک اتفاقی که بعد از اینها افتاده و در قرآن هم بهش اشارتی نشده. حالا شما میبینید که این خرافات تا چه اندازه قدرتمند میشه و اصولا این نگاهی که شکل گرفته در باب این هستش که شرکت در این مراسم باعث میشه شما به بالاترین درجات نزد خداوند برسید دیگه. یعنی ریشه این ریشه است، یعنی ریشه در این بر این پایه ساخته شده که حالا شما قرار هست به واسطه این که در مراسم عزاداری او خودزنی بکنید، خودتون رو نمیدونم به زمین بکوبید، به گل بریزید، تو سر خودتون با غمه خودتون رو بزنید، در نهایت قرار هست که نظر کرده خداوند باشید، قرار هست که شما خداوند به شما نگاهی بیاندازه و شما رو به بهشت برین ببره، اشک ریختن در این هر گناه شما رو قرار هست که ببخشه و آیات و روایات بیشمار، و شما روبرو میشید حالا با رفتارهای خرافی که در این راستا انجام میشه. حالا این بستر فراهم شده، این قداست شکل گرفته، این خرافه به وجود اومده، شکل گرفته و قدرتمند و قدرتمندتر شده، در نهایت شما رو به یک رفتار میرسونه. حالا این رفتارها شروع میشه، از اشک ریختن هست، از این عزای عمومی هست، از این در سر خود زدن هست، سینه زدن هست، زنجیر زدن هست، و در نهایت هم به این جنونهایی که باش روبرو میشیم که حالا خودشون رو با غمه میزنن، خودزنی میکنن. فرای غمه زدن و خودزنی کردن گفتم در همون قسمت که در باب عاشورا هم صحبت کردم، گفتم که حالا میان جنایت رو در قبال کودکان انجام میدن و این کودکانی که هنوز هیچ قوه تشخیص و اختیاری ندارن رو هم در این وادی جنون آمیز خودشون میکشونن و این خرافات در نهایت اونها رو به یک رفتار جمعی میرسونه که وحشتناک است. میتونه این خرافات هر بار باسولید بشه، شکلهای مختلفی بگیره، هر بار در اون ستیفی که من دربارش صحبت کردم هم قرار بگیره، یعنی یا میتونه این خرافات هیچ ضرر و زیانی رو به کسی نرسونه، میتونه تبدیل بشه به ضرر و به نوعی آزار رسوندن و تأثیر مخرب گذاشتن بر همون فردی که حالا اون رفتار رو داره انجام ده، و در نهایت هم میتونه به یک راهی برسه که دیگران رو مورد آزار قرار بده. یعنی شما نگاه بکنید یک مفهومی مثل همین مفهوم عاشورا و حسین ابن علی و این خرافاتی که پیرامون این شکل گرفته در هر سه این قسم ها هم شکل میگیره. اینکه حالا یک نفری بخواد فکر بکنه به واقعی کربلا هم میتونه برای کسی هم ضرری رو نداشته باشه، اگر قرار باشه که او تمام زیست خودش رو صرف این کار بکنه که به بهشت برسه و این خرافه تا اون حدی درش شکل بگیره و پیش بره که او به نمیدونم سینه زدن و غم زدن برسه، میره توی اون رسته دومی که حالا قرار هست تأثیر مخربی رو بر خود شخص داشته باشه، و اگر به مرحله سوم برسه میتونه به یک جنونی برسونه که حالا اون دیگران رو هم مورد آزار قرار بده، این که حالا کودکان یا حالا کودک خودش یا کودک دیگری رو قمه بزنه، نمیدونم بیاره تو این مراسم شستشوی مغزی بده و اصولا باعث ارعاب و ترس و این ترویج خشونت در بین دیگران و افسردگی و پژمردگی هم بین دیگران و مردم دیگر این جامعه بشه. میشه اینها رو هم در همین قسمندی که کردیم تقسیم کرد و دربارش صحبت کرد، و در نهایت ما باید برسیم به این که ثمره این خرافات بسیار و بسیار هست، میشه دربارش ساعت ها هم صحبت کرد. بزرگترین اینها در خودماندن انسان هاست دیگه، بزرگترین تأثیری که اینها میذاره در همون بخش دومی است که حالا تأثیرات رو قرار هست بر خود شخص بذاره و بزرگترینش هم باعث میشه که اون آدم در خود بمونه. یعنی شما نمونه هاش رو نگاه بکنید، از اون مفهومی که به عنوان دعا ما در نظر گرفتیم رو در نظر بگیریم که این دعا کردن تا چه اندازه اون آدم رو از تلاش کردن و رسیدن به هدف دور و دورتر میکنه، و این خرافه در نهایت تا چه اندازه او رو به این بی حرکتی میرسونه. در کنارش فکر بکنید به همون مفهومی که در باب اعتماد به قدرت در آسمان ها، اعتمادی که به خداوند داشته باشید صحبت کردن. اینکه تا چه اندازه اون آدم رو در این نادانی قرار میده، در این نادانی باور میکنه. حالا شما مواجه میشید با کسی که به یک قدرتی در آسمان ها ایمان آورده، باور داره، اصلا دیگه نیازی نیست که بره مثلا در راستای پیشرفت های علمی گامی برداره، قرار نیست که بره مطالعه بکنه، قرار نیست که پرسشگر باشه. همه پرسش ها بهش پاسخ داده شده، همه دانایی ها در اختیار یک قدرتی است در آسمان ها، همه توانایی ها از آن اوست، قرار نیست هیچ حرکتی از خودش نشون بده. این باور به تقدیر و این نگاهی که در جبهه خلاصه شده باعث میشه که تمام آزادی های او از بین بره. هیچ معنایی به اسم آزادی در وجود او، در برابر او وجود نداشته باشه. و ما مواجه میشیم با انسان هایی که این گونه در خود میمونند و همه چیز دنیا رو از بین میبرند و همه چیز جهانشون میشه همونی که در خود و در این باورهای خرافی خودشون زندگیشون رو به پیش ببرن. با یک مفهومی مثل امام زمان و ناجی روبرو میشید که حالا قرار هست اونها رو به یک بی حرکتی دائمی بکشونه، قرار هست که اونها در برابر هر ظلم و مشکلی سکوت بکنن، قرار هست که در نهایت یک کسی باشه که آزادی اونها رو رقم بزنه. باور به این قداستی که شکل گرفته تا چند از اونها رو کوچک و حقیر و پست میکنه، تا چند از اونها رو از اون وجودیت خود هم دور میکنه و تا چه اندازه در این در خودماندگی اسیر میشه. و ثمره این خرافات در نهایت انسان پوچگرا و ابزوردیست که در خود فرو رفته و هیچ چیزی از جهان نمیبینه و هیچ تلاشی برای بهبود زندگی خود و دیگران در جهان هستی نخواهد کرد. پیرامون مفهومات خرافات اسلامی و مصادیقش میشه ساعت‌ها صحبت کرد، به خصوص اگر بخوایم در باب مصادیق صحبت بکنیم میشه مثال‌های بیشماری آورد، اما هدف از این برنامه این هست که ما در باب این کلیات صحبت بکنیم تا شناخت بهتری نسبت به این مفاهیم داشته باشیم. در انتهای برنامه هم دوست دارم باز هم باهاتون در میون بذارم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید این صدا رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور من از صدا هم خلاصه به برنامه بنامه جان نمیشه. بیشتر از این که من بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا و عقاید و اهداف خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. این کتاب‌ها به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی، وبسایت شخصی من، در اختیار شماست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید این راه تغییر شکل بگیره، در کنار من باشید و به من کمک بکنید، میتونید این صدا رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه بنامه جان بود. در پناه آزادی.